شهرزاد که همونطور که میدونید یکی از پردیس‌های موفق تئاتر در بخش خصوصی در شهر تهران محسوب میشه، هستیم تا از ایشون درباره این موضوع با توجه به تجربیات خودشون در پردیس تئاتر شهرزاد پرسجو بکنیم. آقای دشتگلی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و خسته نباشی به جناب آقای جعفری و همکاران محترمتون، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دشتگلی، شما سالها به عنوان در واقع یکی از مدیران ارشد تئاتر در بخش دولتی فعالیت کردید و حالا در بخش خصوصی در پردیس تئاتر شهرزاد مشغول مدیریت هستید. نظر صریحتون رو به من بگید. آیا ما چیزی به عنوان بحران مخاطب در تئاتر باش روبرو هستیم؟
به نوعی میتوان گفت بله، اونم به جهت اینکه اگر ما سالن ها و یا تماشاخانه هامون رو میتونستیم تو این سالهای گذشته به شکلی موضوع بندی کنیم، سوژه هایی که تماشاگران به دنبال اون هستن، اون ذائقه و سلیقه‌ای که تماشاگران ما میخوان دنبال بکنن، بدونستن به چه تماشاخانه‌ای باید مراجعه بکنن، شاید بخشی از این بحران مخاطبی که شما بهش اشاره میکنید یک بخشش هم بر میگرده به همین که ما تالارهای نمایشی ما معمولا تقسیم بندی سوژه و موضوع ندارن به اون معنا. گذشته از این که خب ما حالا یک تماشاخانه‌ای به عنوان تماشاخانه تئاتر آزاد داریم، تماشاخانه‌های چه میدونم دولتی داریم و خصوصی داریم، ولی اینها تنوع موضوع و سوژه و بنندیشه های آثار باعث میشه که مخاطبان جدی و مخاطبان مستمر و مخاطبان دائمی و یا جوری که به عنوان سرمایه های چون تماشاگر سرمایه اصلی تئاتر هست رو، من فکر میکنم این شاید یکی از مواردی باشه که بتونیم بهش اشاره بکنیم.
خب الان یه بحثی که وجود داره اینه که ما به هر حال یه تعداد تماشاگر به حال بفهمیشه شما مثلا دائمی یا حتی حرفه‌ای تئاتر داریم، کسانی که سالهاست حالا به دلیل شغلشون، به دلیل نوع تحصیلاتشون، به دلیل علایقشون تئاتر رو جدی میگیرن، به صورت هفتگی یا ماهانه میرن نمایش میبینن و به هر حال اینا مشتری ثابت تئاترن. بحث من اونجاست که مشتریان تازه برای تئاتر، تماشاگرانی که اینها الزاماً خیلی اهل تئاتر نیستن و حالا باید به علاقمندان به تئاتر اضافه بشن، اینجا داره چه اتفاقی میفته؟
درست میفرمایید. ما اگه یه اشاره‌ای داشته باشیم، اگه آماری که عرض میکنم درست باشه، شاید یه چیز نزدیک 101 تماشاخانه یا تالار یا سالن نمایشی در شهر تهران هستش که بالغ بر 49 تا از اینها تماشاخانه خصوصی هستن.
بله.
یعنی چیز نزدیک 50% تماشاخانه شهر تهران خصوصی هستن. متاسفانه تو این سالهای گذشته، تو این چند سالی که تماشاخانه خصوصی شروع به رشد کردن، شروع به توسعه پیدا کردن و بازگشایی شدن، تعاملی که بین دولت و بخش خصوصی باشه به اعتقاد من صورت نگرفته. یکی از مشکلاتی که ما با تماشاگرامون داریم این است که هم قیمت بلیت نمایش هستش که اینها بتونن این رو تو سبد کالای خودشون قرار بدن و متاسفانه در روزها و یا ماهای آینده حرف و حدیث هست که تماشاخانه های خصوصی هم میبایستی اون 9% ارزش افزوده رو هم به هزینه های خودشون اضافه کنن.
بلد.
که این مربوط میشه هم به گروه های نمایشی و هم به تماشاخانه ها که خب شاید بخشی از مخاطبینمون رو ما به این شکل بتونیم از دست بدیم، چون برجهت وضع مردم به گونه‌ای هستش که شاید کمترین هزینه رو متاسفانه توی کالاهای فرهنگی توی سبد اقتصادیشون میذارن. به نظر من تو این شرایطی که خب حالا یه سری مشکلات اقتصادی هستش و معضلاتی که هستش، اگر تعامل خوبی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد بشه، ما هم میتونیم مخاطبین بیشتری رو داشته باشیم. مثلا تماشاخانه پردیس تئاتر شهرزاد که شاید به عنوان یکی از بهترین تماشاخانه های خصوصی شهر تهران و یا کشور باشه، ما در روزگاهی شده که میزبان 7 تا 8 نمایش هستیم که بالغ بر بیش از 2000 تماشاگر به مرور از ساعت مثلا 5 تا 10 یا 11 شب توی مجموعه تردد میکنن، میان میرن در سانس‌های مختلف نمایش‌ها رو میبینن. عموماً که با اینها صحبت میکنیم و آن چیزی که توی این تجربه 3 ماهه‌ای که من در این مجموعه افتخار همکاری دارم به جامعه تئاتری کشورمون، وقتی که ما تخفیف دانشجویی اعلام میکنیم، یعنی قیمت بلیت نمایش رو به حد اقل میرسونیم، یک حد اقلی که وسع دانشجو باشه، مواجه میشیم با اینکه اون سانس نمایش ما کاملا صندلی ها پر میشه. یعنی که تماشاگرانی که حالا چه دانشجو هستن چه غیر دانشجو هستن. این نشون میده که قیمت گذاری روی بلیت نمایش یکی از عواملی میتونه باشه که اون بحران تماشاگری که شما بهش اشاره میکنید رو بشه شاید مثلا بهش فکر کرد. البته از طرفی هم تولید نمایش هزینه هنگاف خودشو داره، تماشاخانه‌های خصوصی حفظ و نگهداری و چه میدونم بخوان فعالیتشون رو ادامه بدن، اینها متعمل هزینه‌های گوناگونی میشن که به هر جهت اینها رو باید یک فکری براشون کرد. ولی شاید یکی از مواردی که شاید بشه بهش گفت بحرانه، البته بحران به اون معنا جناب آقای جعفری شاید من خیلی باش موافق نباشم که ما واژه بحران بشه عنوان بکنیم. حالا شاید بشه گفت که جسدن بحران مثلا یک معضل، یک مشکل، چون اونقدر بحرانی نیستش. حداقل تماشاخانه ما من اینجا هستم یا تماشاخانه های دیگری که خب حالا با دوستان صحبت میکنیم بخش دولتی رو خیلی مدتی اطلاع ندارم، حضور تماشاگران در مجموعه ها و ترددشون خوب هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردید.
خواهش میکنم، خسته نباشید، سپاسگزارم.
ممنون و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه
هر روز 13:30
تا 14 بخش بعدی برنامه اختصاص داره به خبرهای حوزه ادبیات که دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری
پگاه مصلح که به تازگی دست به انتشار کتابی درباره سهراب سپهری زده است میگوید سهراب بر اثر یک دانش‌پژوهی عمیق بلند مدت و تأمل وجودی به عمق فکری رسیده که کمتر شاعری در سطح ایران و جهان به آن دست پیدا کرده است. نشست نقد و بررسی کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسا مدرن ایران با حضور نویسنده اثر فرزاد کریمی در دانشگاه الزهرا برگزار شد. و طی حکمی از سوی معاون هنری حوزه هنری وجیه سامانی به عنوان دبیر هنری بخش داستان و فریبا یوسفی به عنوان دبیر هنری بخش شعر 17 مهرواره شعر و داستان جوان سوره معرفی شدند.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. با خبر شدیم که انجمن ادبی کاکتوس خیال گام 20 خودش رو قرار برگزار بکنه. گام 19 رو هم یکی دو هفته پیش برگزار کرده بود. در مورد این انجمن، گام هایی که داره، گفتگو میکنیم با دبیر انجمن کاکتوس جناب اسماعیل زالی. آقای زالی سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای خالدی گرامی
و
مخاطبین گرامی.
گام 20 قراره که برگزار بشه، گام 19 یعنی جلسه 19 دیگه، درست میشه؟
بله. این تا به حال توی 2 اخیر البته انجام هم به صورت مجازی 5 که فعال، ولی به صورت حضوری 2 که فعالیم و تا به حال گام های 19 گانه رو پیگیری کردیم. اخیرا منظم هفته های 2 و 4 هر ماه از طریق صفحه‌ای که در انتهای برنامه به اجازه شما اعلام خواهد شد،
بله،
ما در خدمت دوستان خواهیم بود. خوب. نهایتاً در گام 19 ما موضوع بررسی حضور زنان در شعر و ادبیات امروز ایران رو پیگیری کردیم،
بله.
با کارشناسی اساتید بزرگوارشان جمال بیگ، جناب استاد بهمن زدوار، محمد شریفی و حامد استادی عزیز و معرفی کتاب 3 از خانم فریبا نجفی رو داشتیم در بین و سعی کردیم در این گام حضور اجمالی از حضور خانم ها رو پیگیری کنیم.
این در گام 19 هم بود دیگه آقای زالی، درسته؟
بعد
حالا گام 20 چه خواهد بود؟
انشالله یکشنبه آینده 10 ما ساعت 17:19 بررسی شعر و چیستی و ویژگی های اونو،
شعر چیستی و ویژگی، چه افرادی خواهند بود؟
جناب آقای جمال بیگ، آقای امید چاوشی، هر دو از بزرگان انجمن های ایران و تهران هستند. جناب آقای بیگ خودشون صاحب انجمن فرخ‌افتاد و جناب آقای امید چاوشی انجمن دیگه مدیریت دارن. نهایتا امیدمون اینه که با حضور شاعری و دوستان ادب دوست دیگه بتونیم یکشنبه آینده 10 به شکل خوب این موضوع رو بررسی کنیم، البته در چند گام آینده. دوستان نازنین من، چه دوستان شاعر چه دوست، با خانواده ها تشریف بیارن.
بسیار
فقط مطالعه دوباره به خانواده ها بیارن
انشالله. تشکر فراوان جناب اسماعیل زالی، امیدوارم موفق باشید.
وقتتون بخیر.
یا حق. گفتگو با جناب اسماعیل زالی رو شنیدید، دبیر انجمن ادبی کاکتوس خیال، در مورد جلساتی که دارن، گام 20 که برگزار خواهد شد، گام 19 که داشتن و مخاطبانشون. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتان عنایت بفرمایید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه،
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادند، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
با معرفی 114 نفر از هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی در سال جاری، هنرمندان تحت پوشش بیمه به 2200 نفر رسید. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس از رشد 8% در حجم صادرات صنایع دستی استان فارس طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد از فعالیت 30,000 نفر در حوزه صنایع دستی این استان خبر داد و گفت 30,000 فعال صنایع دستی در 30 رشته و زیر مجموعه در استان فعالیت دارند.
سلام شنوندگان عزیز هفتان روز و روزگار بر شما خوش بشه انشالله. پرستو فرخادیان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. چهارمین دور از جشنواره فجر صنایع دستی قرار امسال برگزار بشه و خب برای اولین بار قرار آثاری از هنرمندان عزیزمون از استان خراسان شمالی در این جشنواره حضور پیدا بکنه. راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد و بیشتر خواهیم شنید از زبان آقای علی عابدی، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی. سلام آقای عابدی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم فخاریان و شنوندگان عزیز برنامه هفتانه از سلام و وقت خیر دارم.
خواهش میکنم آیه عابدی، ما تا پیش از این توی سه دوره پیشین جشنواره فجر صنایع دستی آثاری از هنرمندان خراسان شمالی نداشتیم. من این رو خودم تازه متوجه شدم، فهم کردم که خب با توجه به اون پتانسیل قوی که ما داریم در عزیزانمون در صنایع دستی خراسان شمالی، حتما تا الان باید یه آثاری حضور پیدا میکرد از عزیزانمون در اون خطه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ قراره چه آثاری ارائه بشه اونجا و در واقع در چه رشته هایی از صنایع دستی هست؟
همونجور که شما اشاره کردید دقیقا موضوع همینجوری است. در سه دوره قبلی این جشنواره که خب برای اولین بار میشه گفت شاید جوانترین بخش جشنواره فجر انقلاب هست که خب در موضوع صنایع دستی داره برگزار میشه، آثار استان ما و خیلی از آثارهای دیگه به دلایل مختلف یا به دلیل عدم اطلاع رسانی ها یا زمان اندکی که مونده بود یا بحثایی که در خود ستاد انجام میشد خب نتونستم در این دورهای مختلف شرکت بکنن. امسال کار خیلی خوبی که معاونت صنایع دستی کشور انجام دادین اومده که اطلاع رسانی ها رو خیلی زودتر انجام داده، برای استان ها سهمیه تعیین کرده و موضوعات تقریبا موضوعات مشخصی هست و زمان و یه شرایط خوبی رو داریم که ما از این بازی زمانی استفاده کنیم به صنعتگر و هنرمندان خوب اطلاع رسانی رو انجام بدیم. ما هم فراخور موضوع با هنرمندان نشستایی رو برگزار کردیم به دوستانی که مثلا در حوزه آثار فاخرتری تولید میکنن و یا اونایی که دارای نشان ملی و حتی یونسکو هستن اطلاع رسانی کردیم و از این دوستان خواستیم که برای جشنواره با موضوع جشنواره و مناسبتی که در این حوزه هست در رسته ها و رشته های شغلی خودشون بتونن فکر بکنن. همفکری با کارشناسان ما انجام شده و در گروه حجاری روی سنگ، در بخش چرم، در سفال سرامیک و چوب، اینها این چهار گروهی هست که تا الان طرحهای اولیه و اون توافقات اولیه با صنعتگراش انجام شده و با این موضوع دارن کار میکنن که انشاءالله آثارشون رو برای جشنواره برسونن.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون آقای عابدی. امیدواریم که حالا فصل جشنواره که رسید و زمانش که فرا رسید ما بتونیم اونجا به صورت مشخص نام ببریم از آثاری که از هنرمندان عزیزمون در استان خراسان شمالی ارائه شده و به هر حال جایزه هم ببرن انشاءالله. ممنون که همراه ما بودین آقای عابدی، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه هنرمندان عزیز صنایع دستی در استان.
خواهش میکنم. من هم از شما و دستان الکانر برنامه خوب هفتانه که به موضوعات صنایع دستی به حال خیلی خاصی رو دارید میدید و باعث تشویق صنعتگران و هنرمندان این رشته ها میشید خسته نباشید میگم و ما هم امیدواریم که صنعتگران خراسان شمالی بتونن در این جشنواره هم انشاءالله حائز مقام و رتبه بشن و صنایع دستی ناب خراسان شمالی اونجا هم انشاءالله معرفی
بشن. انشاءالله که همینطور باشه. پیروز باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید. یا علی، خدا نگهدار.
با آقای علی عابدی صحبت می‌کردم، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، درباره اینکه قرار آثاری از هنرمندان عزیزمون در این استان حضور پیدا بکنه در چهارمین جشنواره فجر صنایع دستی که احتمالاً بهمن ماه برگزار خواهد شد. ممنون که ما رو شنیدید، خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه غلامی، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان و من فاطمه اسحاق تبار، گوینده این برنامه. همه همه شما شنوندگان ارجمند را تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود چاه نشانم بده. بر قدمت همچو خاک گریه کنم سوزناک، گل شد از آن گریه خاک روح به جانم بده، روح به جانم بده. از دل شب میرسد مژده دیدار تو، در سحر از مشرقت صوت اذانم بده. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود، آنچه تو را خوشتر است راه به آنم بده. ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود چاه نشانم بده. بر قدمت همچو خاک گریه کنم سوزناک، گل شد از آن گریه خاک روح به جانم بده، روح به جانم بده. از دل شب میرسد مژده دیدار تو، در سحر از مشرقت صوت اذانم بده. سرخوشی این جهان لذت یک آن بود، آنچه تو را خوشتر است راه به آنم بده. ای که مرا خوانده ای.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره، خلاق جوین
بیسکویت
جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ ملل با حضور وزیر علوم در چارچوب جشن 70مین سالگرد تأسیس دانشگاه فردوسی در مشهد.
مهلت معرفی روستاهای دوستدار کتابخوانی فقط تا 30 آذر.
و امروز پایان مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1399 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم رؤیا آل جعفر و من ناصر صالحی به آگاهی می‌رسانیم.
امروز سال روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، بشارت دهنده منجی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. مردم ایران در سال روز میلاد امام 11 شیعیان شهرهای خود را آذین بسته و با پخش شیرینی و شربت این روز بزرگ را جشن می‌گیرند. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
ایران اسلامی غرق در شادی و سرور. میلاد 11 نور هدایت.
میلاد امام حسن عسکری کل مسلمانان جهانا تبریک عرض الیام.
میلاد امام حسن عسکری به تمام عاشقانش تبریک.
بهترین درس از عمر کوتاه امام صبر است در مقابل مشکلات و انتظار به نور که همان ظهور امام زمان است.
امام عسکری است باغ و بهارم، گل زهرا عشق و نگارم، گل زهرا دار و ندارم، گل زهرا ماه شب تارم، گل زهرا باغ و بهارم، باغ و بهارم.
روز 8 ماه ربیع الثانی خورشید مدینه طلوع دیگرگونه داشت. نام ایشان حسن و کنیه آن بزرگوار ابو محمد و از القاب ایشان زکی و عسکری است. گرچه 28 سال بیشتر زندگی نکرد، اما گنجینه‌ای گرانبها از معارف و علوم اسلامی را از خود به یادگار گذاشت.
امام حسن عسکری علیه السلام پدر ولی نعمت ماست، پدر حضرت صاحب الامر، کسی که تمام امور دنیای ما، آخرت ما، همه چیز به یک نظر ایشون بستگی داره.
حضرت روش‌های مبارزاتی زیادی داشتن، من جمله تربیت شاگرد و نوشتن نامه به وکلا و شیعانشون در سراسر جهان بود.
منو عطای یک نظر تو عالم فدای گل پسر تو.
امام حسن عسکری می‌فرماید تقوای الهی پیشه کنید و مایه زینت ما باشید، نه مایه سرشکستگی ما.
خشم و غضب کلید هر گونه شر و بدی است. در نهایت مانند آقا امام حسن عسکری علیه السلام دشمن شناس باشیم و حامی ولایت.